ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه پنجم فروردین ماه 1391 برابر با 24 ربع مارس 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان برنامه 45 دقیقه‌ای مجله شبانگاهی. مجله‌ای پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری اینجا نشسته با دستی پر از خبر و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه برای گفتگو با مقام‌های چین و روسیه رهسپار این دو کشور شد. آقای انان امروز وارد مسکو خواهد شد و قرار است در سفر دو روزه خود با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده آقای انان روز سه‌شنبه با آن کشور می‌رود و طی دو روز اقامت در چین با رهبران آن کشور دیدار خواهد کرد. چند مقام امنیتی اروپایی و آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند ایران تجهیزات نظامی، فناوری‌های تجسسی و هواپیمای بدون سرنشین به سوریه ارسال می‌کند. رویترز از قول این مقام‌ها که نامشان فاش نشده نوشته است، در یک سال گذشته ایران برای تقویت بشار اسد علاوه بر ارسال کمک‌های نظامی و امنیتی پیشرفته، چندین مقام امنیتی خود را نیز برای مشاوره دادن به سوریه فرستاده است. دو روز پس از آفریقای جنوبی، مالزی نیز اعلام کرد خرید نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در جشن جهانی نوروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. علاوه بر رئیس جمهوری ایران، رهبران افغانستان و پاکستان هم قرار است امروز به تاجیکستان بروند. همچنین قرار است از روز دوشنبه اجلاس همکاری‌های اقتصادی افغانستان با حضور رهبران چهار کشور در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کند. در پی اعلام محرومیت تیم فوتبال المصری، معترضان خشمگین در شهر پورت سعید در شمال شرقی مصر با پلیس درگیر شدند و بنابر گزارش‌ها دست کم یک نوجوان در این درگیری‌ها کشته شد. حدود دو ماه پیش بروز خشونت‌ها در ورزشگاه پورت سعید 74 کشته بر جای گذاشت و فدراسیون فوتبال مصر شب گذشته اعلام کرد تیم المصری به دو فصل محرومیت از مسابقات محکوم شده است. راب ونرایت فرمانده پلیس اروپا یوروپول میگوید تهدید جدی برای اروپا تروریست های جهادی رشد یافته در این قاره هستند. فرمانده یوروپول همچنین گفته است تهدیدهای اسلامگرایان در خاک اروپا غیر متمرکزتر از آن است که بتوان آنها را ردیابی کرد. هفته گذشته یک فرانسوی الجزایری تبار که در سه حمله جداگانه 7 نفر را کشته بود در درگیری با پلیس تولوز از پای درآمد. پزشکان دولتی اوکراین تایید کردند که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور که زندانی است به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد. خانم تیموشنکو که به دلیل سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده است، با متهم کردن پزشکان اوکراینی به بی‌اعتنایی به وضعیت جسمیش خواستار معالجه توسط پزشکان خارجی شده بود. در حالی که مقام‌های اوکراینی بیمار بودن خانم تیموشنکو را رد می‌کردند، اکنون پزشکان دولتی نیاز او را به مراقبت‌های پزشکی تایید کردند. و این خبر از کویت. مسئولان ورزشی کویت از اینکه ترانه‌ای برگرفته از یک فیلم کمدی را به جای سرود ملی قزاقستان پخش کردند، عذرخواهی کردند. روز جمعه مسئولان ورزشگاهی در کویت هنگام اعطای مدال به ورزشکار قزاق که به مقام اول مسابقات تیراندازی زنان رسیده بود، ترانه‌ای از فیلم کمدی برات را پخش کرده بودند. این فیلم کمدی که حدود 6 سال پیش در آمریکا ساخته شد، قزاقستان را کشوری عقب مانده معرفی کرده بود و پخش آن در قزاقستان ممنوع است. نوشین؟
حسن، این خبر آخر که خوندی خیلی جالب بودش. واقعا آیا خبرگزاری ها جزئیات بیشتری هم در مورد این خبر داده بودن؟ چون برداشتن یک موسیقی از فیلمی که من فکر کنم اصلا مقامای قزاقستان هیچ خوششون نیومد موقعی که نمایش داده شد، موقعی که به خصوص به یه ورزشکار قزاق دارن مدال میدن، یه خورده
ولی از 6 سال پیش که برای اولین بار فیلم برات با نمایشش در سطح جهان قزاقستان رو بسیار سر زبون ها انداخت و خیلی اصلا از کسانی که در دنیای امروز گمان میکنن قزاقستان چهره و تصویرش همون تصویری است که در این فیلم معرفی شده، مسئولان کویتی این ورزشگاه گفتن که ما برای پیدا کردن سرود ملی قزاقستان اولین کاری که کردیم جستجو کردیم در اینترنت
و اولین چیزی
که در یوتیوب پیدا کردیم همین بود و دیگه مجددا کردن نرفتیم که مطمئن بشیم از واقعی بودن این سرود. به هر حال اینم ثمرات دنیای سینما.
خیلی خیلی متشکرم. همکارم حسن جعفری شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار میداد، اما گزیده ای از گزارش های مجله پیشرو. همزمان با کاهش صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی، بهای طلای سیاه روز جمعه به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسید.
امروز این مسئله خیلی بیشتر ارتباط پیدا میکنه با حدسیات که در اثر فلان واقعه قیمت بالا خواهد رفت، بنابراین از حالا خرید میکنن. این احتیاج واقعی به نفت رو نشون نمیده.
اگرچه تاریخ مذاکرات ایران و گروه 5+1 هنوز مشخص نیست، روسیه تنها گزینه حل و فصل مناقشه هسته ایران را دیپلماسی می‌داند. در این زمینه هم گزارشی تهیه کردیم. ارمنستان در طول تعطیلات نوروز میزبان بسیاری از ایرانیان است. ایرانیانی که برای برخورداری از آزادی‌های بیشتر به ارمنستان سفر می‌کنند. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید تا علاوه بر این گزارش ها، گزارش های دیگه ای ما رو هم بشنوید. همزمان با انتشار گزارشی درباره کاهش صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی، بهای نفت روز جمعه در بازارهای جهانی افزایش پیدا کردش. گزارش بیشتر رو میشنویم از علیرضا کرمانی.
باز هم خبری نچندان خوب از صادرات نفت ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی انجامید. تنها چند دقیقه پس از آن که خبرگزاری رویترز روز جمعه از کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران خبر داد، بهای نفت در بازار نیویورک چیزی حدود 2 دلار بالا رفت و به بالاترین قیمت خود در 3 هفته گذشته رسید. در 3 ماهی که از سال 2012 می گذرد، نگرانی درباره درگیری نظامی با ایران، همچنین اعمال تحریم های شدیدتر، تا کنون نفت را 10 دلار گرانتر کرده است. اما خبر تازه این است که ایران 14% از توان صادراتی خود، یعنی صادرات 300 هزار بشکه در روز را از دست داده. شاهین فاطمی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد انرژی در پاریس، میگوید این افزایش قیمت نتیجه بورس بازی است.
امروز این مسئله خیلی بیشتر ارتباط پیدا میکنه با حدسیات که در اثر فلان واقعه قیمت بالا خواهد رفت، بنابراین از حالا خرید میکنن. این احتیاج واقعی به نفت رو نشون نمیده.
در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا، حالا افزایش قیمت نفت و بالا رفتن بهای بنزین هم مسئله ساز شده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که اواسط اسفند ماه گفته بود لفاظی درباره جنگ با ایران عامل بالا رفتن قیمت نفت و به نفع حکومت جمهوری اسلامی ایران است، روز جمعه یک بار دیگر گفت که تنش با ایران و روشن نبودن اوضاع در خاورمیانه بهای نفت را 20 تا 30 دلار بالا برده. شاهین فاطمی میگوید این روزها صحبت از آن است که آمریکا از ذخایر استراتژیک خود، یعنی از 700 میلیون بشکه نفت ذخیره شده، برداشت خواهد کرد و این کار اگر انجام بگیرد میتواند به افت ناگهانی قیمتها در بازار بیانجامد.
ما الان در 2 مورد 2 سیاست اینجا قرار داریم. یکی مسئله تحریم ها و خطر که برای بستن تنگه هرمز فسر میذاره رو قیمت نفت، از طرف دیگه این عکس العمل دولت امریکا که اگر این جریان زیاد ادامه پیدا کنه، اونها شروع میکنن به فروختن از ذخایر استراتژیک و بلافاصله میتونن بازار رو تسخیر بکنن.
اما در کنار سودی که جمهوری اسلامی ایران میتواند از افزایش پی در پی قیمت نفت ببرد، مشکلات ایران هم این روزها یکی دوتا نیست. از تحریم بانک مرکزی ایران و همینطور قطع ارتباط بین بانکی ایران با جهان خارج یا همون سویفت گرفته تا کاهش خرید برخی از مشتری های بزرگ و همینطور پاپس کشیدن حتی بعضی از دوستان جمهوری اسلامی ایران. در میانه این گیرودار، حالا دولت مالزی هم میگوید به زودی به واردات نفت از ایران پایان میدهد. شاهین فاطمی.
کشورهای کوچکتر اتفاقا خیلی حساس‌تر هستند به تحریم امریکا و اروپا. تصور همه این بود که مالزی یکی از کشورهای همپیمان ایرانه، مقدار زیادی از سرمایه‌هاشون رو اینها در بانک‌های مالزی گذاشتن، اموال زیادی دارن چه به طور مستقلات و چه به طور سپرده‌های بانکی. از این نظر این خیلی نشانه خوبیه در مورد اینکه این تحریمات امریکا و اروپا این بار جدی گرفته میشه از طرف کشورهای ثالث.
کاهش فروش و صادرات نفت ایران یک سوی ماجراست. به گفته برخی از چهره‌های درون حکومت جمهوری اسلامی ایران، تولید نفت ایران هم این روزها با کاهش روبروست. در روزهای پیش از سال نو، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از کاهش 70,000 بشکه‌ای تولید روزانه نفت خبر داد. کاهشی که دلیل آن را کمبود نقدینگی و ناکارآمدی برخی از پیمانکاران داخلی دانست. سپاه پاسداران عمده پیمانکار داخلی صنایع نفت ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که تاریخ آغاز مذاکره گروه 5 به علاوه 1 با ایران همچنان نامشخص است، روسیه همچنان بر دیپلماسی به عنوان تنها گزینه حل و فصل مناقشه هست ایران پافشاری میکنه و به شدت با هر اقدام دیگه‌ای مخالف است. مسکو به ویژه بعد از بحرانی شدن اوضاع سوریه در حمایت از دمشق و تهران در مقابل غرب جبهه گرفته و کرملین میگوید تحریم‌های یک جانبه و تهدید به جنگ مانع از پیشرفت در تعامل با ایران است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که تنش‌ها پیرامون ایران رو به افزایش است و رسانه‌های روس هر بار به موضوع ایران می‌پردازند، عمدتاً پیامدهای جنگ علیه این کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، دیپلمات‌های این کشور هر گونه سخن از فشار مضاف بر ایران را مختل کننده روند حل مناقشه هسته‌ای این کشور می‌دانند. جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز سیاست زور و فشار را ناقض اصول حقوق بین‌الملل دانست. او گفت:
"последнее время опять возросло количество тех, кто желает использовать оружие в качестве аргумента для решения проблем".
اخیراً تعداد کسانی که می‌خواهند اسلحه را به عنوان راه حل مشکلات به کار گیرند افزایش یافته است. برخی می‌خواهند سوریه را هرچه سریع‌تر به کشوری مدرن و دموکراتیک تبدیل کنند. برخی نیز برای حل مسئله هسته‌ای ایران عجله دارند. این مسائل برای ما هم نگران کننده است، اما این راه حل‌ها عمدتاً دارای منطقی ناقص و روانشناسی جنگ است.
هرچند بعید به نظر می‌رسد مذاکرات آتی ایران با گروه 5 علاوه 1 به حل مسائل موجود بیانجامد، اما مسکو امیدوار است دور جدید گفتگوها طرفین را در مسیر درست قرار دهد. در تازه ترین واکنش به موضوع هسته‌ای ایران، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که تحریم‌های یک جانبه به ایران وحدت جامعه جهانی را خدشه‌دار کرده. او گفت:
Мы не отрицаем серьезность проблем с восстановлением доверия к исключительно мирному характеру иранской ядерной программы.
Разделяем озабоченность مسئله احیای اعتماد به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را رد نمی‌کنیم و در نگرانی‌های موجود شریکیم. در این حال ما مخالف آنیم که فضا پیرامون این مسئله به طور مصنوعی پرتنش شود. معتقدیم مذاکره ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ادامه یابد. انتظار داریم گفتگوی گروه 5 به علاوه 1 با ایران که در کانون توجه آن بررسی برنامه هسته‌ای این کشور باشد هرچه سریع‌تر اثر گرفته شود.
هفته گذشته سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران با کاترین شتون نماینده عالی سیاست خارجه اروپا درباره مذاکرات آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کرد. ریابکوف در پی این دیدار با خبرگزاری یا نوستی مصاحبه کرد و گفت اختلال در روند مذاکرات با ایران نگران کننده است. او تأکید کرد در شرایطی که وضعیت پیرامون ایران رو به وخامت نهاده و خبرهای منتشر می شود که نمی توان هدف آنها را غیر از فضا سازی برای حمله نظامی تعبیر کرد، ما زمان بارزش را از دست می دهیم. تهدید به جنگ غیر سازنده است. سیاست تحریمی نیز اوضاع را به بنبست می کشند. همچنین الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه می گوید:
ایران для нас никогда не был угрозой. Проблемой он сейчас стал, действительно, в том числе и для нас. Если не удастся
ایران برای ما هیچ وقت تهدیدآمیز نبوده، اما در حال حاضر مسئله ساز است. در این حال موضع ما با موضع آمریکا کاملا متفاوت است. ما همچنان به دیپلماسی پایبندیم و جنگ را غیر قابل قبول می‌دانیم. عده‌ای نیز بر این باورند که باید ایران هسته‌ای را تحمل کرد، اما به نظرم واشنگتن وظیفه خود می‌داند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و اگر نیاز باشد مانع پیشرفت هسته‌ای ایران شود، به جنگ متوسل خواهد شد. دست کم برای اینکه بعداً بگویند کاری که از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم.
اوایل ماه آینده میلادی کمیته امور بین الملل دومای روسیه میزگردی درباره مناقشه هسته ای ایران را با حضور کارشناسان و مقامهای رسمی برگزار میکند. به گفته پوشکوف رئیس این کمیته، روسیه وظیفه خود میداند بهترین راه حل را برای این مسئله پیدا کند و امکان اجرای آن را نیز فراهم آورد. آن رایسکای رادیو فردا.
از روز یک شنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شماری از ایرانی ها امسال عید نوروز رو در ارمنستان گذروندند. سفر به این کشور راحت هست و ایرانی ها به هنگام ورود به خاک ارمنستان میتونن ویزا بگیرن و نیازی نیست که از قبل برای ویزای این کشور درخواست کنند. اما اینها همه دلایل سفر ایرانی ها به ارمنستان نیست. برگزاری کنسرت های خوانندگان لس آنجلسی، آزادی های بیشتر، خوردن مشروب و رقصیدن در کلاب ها دلایلی است که جوانان ایرانی برای سفر به ارمنستان برشمردند. فرینه آسمی گزارش میده. همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی تعداد زیادی از ایرانی‌ها به ارمنستان سفر کردند. خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید ایرانی‌هایی که به ایروان سفر کردند از سپری کردن تعطیلات نوروز در این کشور مسیحی لذت می‌برند. ایرانی‌هایی که به کشور همسایه خود ارمنستان سفر کردند میگویند آزادی این کشور و نزدیکی آن به ایران آنها را جذب کرده است. دخترها، الکل و آزادی دلایل سفر ایرانی‌ها به ارمنستان است. گزارشگر بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یکی از جوانان ایرانی که به ایروان سفر کرده میپرسد برای چه تعطیلات عید را در آنجا گذرانده. این پسر جوان که حدود 30 سال سن دارد میگوید در ارمنستان آزادی بیشتر است. او و دوستانش میتوانند بیشتر خوش بگذرانند. دخترها ملزم به رعایت حجاب نیستند و میتوانند در کلاب ها برقصند و مشروب بخورند، کارهایی که در ایران امکان پذیر نیستند. علاوه بر آزادی خوردن مشروب در ایروان، یکی از دلایلی که ایرانی ها را به این شهر جذب می کند برگزاری کنسرت های خوانندگان لس آنجلسی در این شهر است. در این حال شهر ایروان نقاط دیدنی زیادی هم دارد. یک راننده اتوبوس که مسافران ایرانی را به دیدن مناطق توریستی و دیدنی ایروان می برد به خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد چنین می گوید:
ما ایرانی‌ها را به دیدن کلیساها، موزه‌های هنری، مجسمه‌های تاریخی، پارک آزادی و دیگر نقاط دیدنی می‌بریم.
اما امسال تعداد توریست های ایرانی به اندازه سالهای گذشته نیست. کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت هتل ها در ایروان باعث شده تعداد ایرانی هایی که به ایروان مسافرت می کنند کاهش پیدا کند. بعضی از ارمنی ها هم می گویند همه مردم این کشور با توریست ها میانه خوبی ندارند. آرلن داوودیان مدیر یک آژانس مسافرتی در ایروان می گوید:
ما به راحتی ایرانی ها را در کشورمان نمی پذیریم. ما درباره مهمان نوازی و مهمان دوستی مان حرف می زنیم، اما در بیشتر مواقع آن رفتاری که با توریست های اروپایی داریم با توریست های ایرانی نداریم.
ایران و ارمنستان روابط فرهنگی و سیاسی خوبی دارند. سفر به ارمنستان راحت است و ایرانی ها به هنگام ورود به خاک ارمنستان می توانند ویزای این کشور را بگیرند. گزارش فرینه آسمی رو می شنیدید. یک رویداد از رویدادهای 90، مروری هست کوتاه بر یکی از مهمترین وقایع سالی که گذشت. در این بخش به همراه حسن جعفری یکی دیگر از رویدادهای سال 90 را مرور می‌کنیم. یک رویداد از رویدادهای 90.
در ماه آذر 90 یک اتفاق نظامی مهم هم روی داد. 13 آذر مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند یک فروند هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی را مدل RQ-170 در شرق ایران با کمترین خسارت ممکن سرنگون کرده و آن را در اختیار گرفتند. اندکی بعد تلویزیون دولتی ایران تصاویری را نشان داد که مسئولان نظامی در کنار پهباد به نمایش درآمده توضیحاتی را ارائه می‌کردند. امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
توانستیم با کمک مشترک و اقدام مشترک ارتش و سپاه یکی از پیشرفت‌ترین هواپیماهای امریکا رو که دارای ویژگی‌های خاصی هست در دام در واقع جمهوری اسلامی ایران گرفتار بکنیم.
از تمامی واکنش‌هایی که تصرف این هواپیمای بی‌سرنشین به دنبال داشت که بگذریم، بد نیست بدانید که دو روز بعد از وقوع این ماجرا وزیر خارجه اسرائیل به روسیه سفر کرد و به باور شماری از ناظران هدف از این سفر جلوگیری از معامله روسیه با ایران بود. یعنی روسیه در برابر دریافت این هواپیما موشک‌های S-300 به ایران نفروشد.
نوروز و لحظه تحویل سال نو دستمایه شماری از فیلم‌های سینمایی ایران هست. بابک غفوری آذر در گزارشی به این موضوع پرداخته.
یکی از مهمترین فیلم‌های ایرانی که نوروز و لحظات پیش از تحویل سال مضمون اصلی آن است، نخستین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز این روزها محروم از فعالیت ایرانی است.
ساعت 5:07،
یعنی دقیقاً 1:28.30 دیگه به تحویل سال جدید باقی مونده.
داستان بادکنک سفید که فیلمنامه‌اش را عباس کیارستمی نوشته، تلاش‌های دختری 5 ساله همراه برادرش برای خرید ماهی قرمز ساعاتی قبل از سال تحویل است. تلاشی که سرانجام ثانیه‌هایی قبل از سال نو 1374 به سرانجام می‌رسد.
آغاز سال 1374 هجری شمسی.
اما علی حاتمی، راوی دلبسته تاریخ ایران، در یکی از نخستین فیلم‌های بعد از انقلابش تصویری از تحویل سال در دربار ناصرالدین شاه قاجار ارائه داد. افتتاحیه کمال‌الملک روایتی است از تحویل سال در حضور شاه قاجار با اجرایی از عزت‌الله انتظامی و جمشید مشایخی و صدای منوچهر اسماعیلی، دوبلور شناخته شده.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل کردید. سال 1313 هجری قمری سیچکان ایر.
کیومرث پوراحمد هم در شب یلدایش در میانه روایت تنهایی مردی شکست خورده از عشق، هفت سینی که آوار خرابش می کند و دوباره ققنوسوار چیده می شود را به تصویر می کشد.
سلام بابا جنگینی، عیدت مبارک.
سلام بابا جون، قربونت برم الهی، عید شما مبارک. منم بابا جون عید گرفتم با شماها. عکس شماست، فیلم مامانه، آواز پیتیکو پیتیکوه.
لحظه ها و روزهای پیش از سال نو در یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین فیلم های دهه پیش سینمای ایران هم حضور داشت. ابراهیم حاتمی‌کیا داستان ملتهب گروگانگیری حاج کاظمش را در شب سال نو روایت می‌کرد و سکانس پایانی آژانس شیشه‌ای، زمانی که به نظر می‌رسید قهرمان داستان به خواسته‌اش رسیده، لحظه تحویل سال شاهد جان دادن همرزمش است.
عباس جان، همین الان سال تحویل شد. سال نو مبارک.
اگه هنوز از خاک ایران خارج نشدیم، بهتر هیچ بشیم.
رضا میرکریمی در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک هم از روزهای پیش از سال نو و حال هوایش برای روایت بهتر داستان بازیابی قهرمان فیلم در شناخت داشته هایش در زندگی استفاده کرده بود.
الو، عیدتون مبارک. یه نفر اینجا میخواد باهاتون صحبت کنه.
سلام.
سلام پسر، چطوری؟
نوروز نزد ایرانیان خارج از کشور هم گرامی داشته می شود. در یکی از معدود نگاه‌های سینمای ایران به ارائه تصویری از این موضوع، همایون اسعدیان سال 1374 در دومین فیلمش مرد آفتابی، فاطمه معتمداریا، حمید جبلی و رضا بابک را در سکانسی برای فراهم کردن ملزومات سفره هفت سین نشان داد.
سین اول سیب سرخ، سین دوم سبز، سین سوم سکه، سین چهارم چی؟
سمنو دیگه.
حرفای میزنی ها، تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟
ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت است.
خب تازه شد چهار تا، سه تای دیگه میخواد.
اگر از فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی، موفق ترین فیلمساز دهه اخیر سینمای ایران بگذاریم که داستانش در شب چهارشنبه آخر سال می‌گذشت و شخصیت‌هایش در ساعات پرتنش و ملتهب این شب مفهومی از خیانت و دروغ را تجربه می‌کردند، در فیلم‌های سال‌های اخیر نیز به ساخته‌ای نیمه بلند از داریوش مهرجویی، فیلمساز معتبر ایرانی می‌رسیم که در اپیزود اول فیلم تهران تهران جمع شاد و باروحیه ای را به گشت و گذاری در تهران تعطیلات نوروز می برد و با امیدواری همه را به مبارکی سال جدید فرا می خواند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به شماری از فیلم‌های سینمایی ایران که لحظه تحویل سال نو رو دستمایه خودشون کرده بودند.
از روز یکشنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می‌کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شما. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و صدای ما رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اما اگر که اهل اینترنت هستین و پای اینترنت میشینید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ضمناً اگر در ایران ساکن هستین، برای دسترسی به سایت رادیو فردا حتما با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، بنابراین برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید. آدرس ایمیل هست proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com. و اما اگر بخواید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنونده ها در میان بگذارید، شماره پیامک گیر ما هست 2420-603-8741-50 و شماره پیامگیر ما اگر مایل هستین تلفن بزنید این هست 2042-02-21-12-21-12. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران هستش و با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. وارد دومین بخش این مجله شدیم. اما در این بخش از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه ها گوش کنید. کاریس از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و در این برنامه به استراتژی های اپوزیسیون ایران در سال جدید شمسی پرداخته میشه. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با شادباش‌های نوروزی و با بهترین آرزوها در روزهای آغازین سال 1391. برنامه این هفته دیدگاه ها در مورد چشم‌انداز جنبه‌ای از سال 1391، سال آغازین دهه 90 است. در سایه رویدادهای سال گذشته، چشمانداز برنامه تشکل‌های سیاسی تحول طلب ایران در سال نو با نگاهی به پیامدهای برخی از عمده‌ترین رخدادهای سال پیش، رویدادهایی در حوزه مناسبات خارجی مثل مطرح شدن حمله نظامی به ایران و سپس فرونشستن این موج در پایان سال 90 و رویدادهای داخلی مثل نتایج و پیامدهای انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی که برای اولین بار میان بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با موضع تحریم یا عدم شرکت و نظام جمهوری اسلامی ایران فاصله انداخت و با بررسی استقلال عمل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از کشور از رهبران و فعالان سیاسی منتقد و مخالف در داخل که یا در حسرند یا در زندان یا منتظر اجرای حکم حبس و یا در خانه تحت نظر با علم به اینکه دست از پا خطا کردن یعنی زندانی شدن. با این یادآوری که در سال 1390 برخی فعالان منتقد و مخالف خارج از کشور در گرد همایی هایی در لندن و استکهلم حاضر شدند برای تبادل آرا و در دومی تحت نام اتحاد و با این یادآوری دیگر که شماری از فعالان سیاسی سابقا مقیم در ایران در پی سرکوبی اعتراض ها به نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 برای پرهیز از حبس، ادامه حبس و محرومیت در خارج از ایران مقیم شدند. از دوم خردادی و اصلاح طلب و نزدیکترین چهره ها به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گرفته تا ملی مذهبی ها و فعالان سیاسی جوان درگیر در جنبش سبز، اعضای سه تشکل از سه طیف متفاوت سیاسی در ایران و خارج در برنامه این هفته دیدگاه ها از برنامه فعالیت های حزب، گروه و سازمانشان در سال 1391 میگویند. در ایران محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی. در شهر هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای جوادی حصار، اول با یک نگاه به گذشته و انتخابات 12 اسفند مجلس آغاز کنیم که تحول طلبان، اصلاح طلبان، فعالان جنبش سبز و برخی دیگه از طیف‌های سیاسی در ایران اون رو سرفصلی جدید می‌دونستن که مختصات آینده رو می‌تونه در جهت توسعه سیاسی روشن‌تر کنه. در سایه نتایج این انتخابات، رأس برنامه حزب شما، حزب اعتماد ملی در ایران سال 90 چیه؟
انتخابات این دوره برای اصلاح طلبان، انتخابات 12 اسفند،
از این جهت های ذهنیت بود که اولین مرحله ای بود در داخل جمهوری اسلامی که رفتاری با حاکمیت تجربه شد غیر از رفتارهای گذشته. یعنی در این دوره تقریبا به طور منسجم گروه های منتقد اصلاح طلب روش عدم شرکت در انتخابات رو پیش خودشون کردن، اما نه از جنسی که انتخابات رو برای دیگران هم تحریم بکنن و اونها رو از شرکت در انتخابات منع بکنن، بلکه میگفتن ما چون کاندیدا نداریم و چون شرایط انتخابات و شرایط عادلانه ای نمیدونیم بنابراین در انتخابات شرکت نمیکنیم. یعنی نوع جدیدی از مواجهه با حاکمیت رو در این انتخابات تجربه کردن، علارغم اینکه خب در بین راه بخشی از چهره های شاخص اصلاح طلب مثل آقای خاتمی هم با انتقاداتی که داشت رأی داد و دفاعیات خودش هم در این زمینه انجام داد. من گمان میکنم برای سال آینده افق جدیدی در رفتارهای اصلاح طلبان باز خواهد شد. حداقل تکلیف بخش قابل توجهی از گروه ها و جریان های سیاسی موجود در جنبش سبز که بعد از انتخابات لفظ جنبش سبز رو گرفت و اصلاح طلبی رو در خودش جای داده بود، تکلیف اینها روشن خواهد شد که همه مطالبات موجود در جنبش سبز لزوماً مطالبات اصلاح طلبانی نخواهد ترجمه نمی شد و اصلاح طلبان از جنس آقای خاتمی تکلیفشون با بقیه آدم های جنبش سبزی تقریبا روشن کردن که ما همچنان در پی تعامل با حاکمیت و رفتار در چارچوب قانون اساسی هستیم و چارچوب قانون اساسی و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی تعاملاتمون رو گسترش بدیم و رفتارهای اصلاح طلبانه در حاکمیتی رو گسترش بدیم. این حداقل سرفصل روشنی خواهد بود که برای سال آینده تکلیف خیلی از افراد منتقد رو حداقل با اصلاح طلبان روشن خواهد کرد. یه عده‌ای شاید با اصلاح طلبان همراه بشن و یه عده‌ای هم ممکن است که به این رفتار اعتراض داشته باشن و فاصله بگیرن از اصلاح طلبانی که این جور رفتارها رو دنبال خواهند کرد. من از این جهت احساس می‌کنم سال جدید حداقل در بین منتقدان اجتماعی و سیاسی همراه با جنبش سبز یک مرزهایی روشن خواهد شد.
آقای مهدی نوربخش، باز با اشاره به رفتار انتخاباتی تحول طلبان در 12 اسفند، بگذارین از شما بپرسم که رفتارهای متفاوت انتخاباتی در میان طیف تحول طلبان، همینا که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن، اهم از اونایی که مانند تشکل شما نهضت آزادی انتخابات رو مد نظر نداشتند، اون دسته که در ایران از لفظ تحریم استفاده نکردند ولی در انتخابات شرکت نکردند و توصیه هم نکردند به شرکت، تا اونایی که در ایران توصیه کردند به عدم شرکت، و اونای دیگه که مثل محمد خاتمی و عباس عبدی و برخی دیگران به رغم همدلی با فعالان منتقد اما ترجیح دادند در انتخابات شرکت کنن. چه چیزی رو نشون داد در مورد آینده فعالیت‌های این گونه فعالان در سال 1391؟ آیا حد و مرزهای تازه‌ای ترسیم شده چنان که آقای جوادی سار گفتن درباره نوع همکاری، یا یعنی که جنبش سبز رو باید پدیده‌ای متلون تصور کرد در حد همه سایه روشن‌هایی که بهش اشاره شد؟
ولی منم مثل جناب جوادی سار فکر می‌کنم که حداقل چندین مفهوم بعد از این انتخابات باید تعریف بشه و تعریف خواهد شد. یکی مسئله مبارزه کردن از درون نظامه. این واژه یا این مفهوم از اول انقلاب خب خیلی از گروه ها مثل نهضت آزادی یا دوستان ملی مذهبی هرگز فکر نمی کردن مبارزه کردن از درون نظام، خب نبودن اصلا درون نظام که بتونن از درون نظام مبارزه بکنن به اون شکل. ولی که این مفهوم چیزی که آقای خاتمی میفرمایند یا بسیاری از اصلاح طلبان اعتقاد دارند که از درون نظام میخوان مخالفت بکنن با حالا اون چیزی که ساختار سیاسی ایران هست، من فکر کنم که این مفهوم تعریف خواهد شد. به خاطر که اون نظامی که آقای خاتمی ازش صحبت میکنن، من با کمال احترامی که برای ایشون دارم، اون نظامی نیست که خیلی های دیگه تعریف میکنن. نظام وقتی که به چارچوب قانون اساسی اعتقادی نداشته باشه، آزادی هایی که درون اون قانون اساسی تعریف شده است احترام بهش نگذارید، یا مسائل مختلف یا زندان ها یا شکنجه ها یا همه این مسائلی که ما داریم میبینیم، اون دیگه اون نظامی نیست که ما از اول میتونستیم تعریف کنیم. نظام هم یک چیز استاتیک، حالا به تعبیرش ایستانیست. نظام تحول پیدا میکنه و این نظامی که آقای خاتمی ازش دارن صحبت میکنن که از درونش میخوان مبارزه بکنن، اون نظام اول انقلاب، یک سال، دو سال، سه سال اول انقلاب نیست. این نظام کاملا تغییر جهت داده، کاملا این نظام عوض شده. اینه که منم مثل جناب جوادی حصار معتقد هستم که این بهتر تعریف خواهد شد و جنبش سبز در برگیرنده فکر کنم عقاید مختلف خواهد شد و اینکه حالا ما همه چیز رو در یک مدت طولانی در چهارچوب اصلاح طلب و اصلاح طلبی دیدیم، من فکر کنم این هم تعریف خواهد شد مجددا. اصلاح طلبان نشون دادن که در طول این تاریخ، این چندین سال، خیلی از نقد مبرا بودن. من فکر کنم این نقد الان باید بشه سفارت خونه گرفتن و نقد بشه که کار اکثر اصلاح طلبایی که بود که بعد اصلاح طلب شدن، این چیزا شروع میشه در ایران. از درون نظام نقد به اصلاح طلبی، و همینطور که دیدید ما یک دونه نامه نوشتیم گروه نهضت آزادی و دوستان ملی مذهبی، و خیلی محترمانه از جناب خاتمی انتقاد کردیم برای شرکتشون، یکی به لحاظ اخلاقی و یکی به لحاظ تشکیلاتی، به خاطر که هیچ کسی حتی درون اون چارچوب کوچک اصلاح طلبی درون ایران دور بر آقای خاتمی نمیدونست که آقای خاتمی چه تصمیم میخواهند گرفت. فکر نمی‌کنم که این 12 اسفند و انتخابات اون چیزی که رژیم می‌خواست ازش برایند دیگه واسه ازش بگیره تونست بگیره. این یه نقطه شروعی هست برای تاریخ مبارزه در ایران.
آقای امیر حسین گنجبخش، در سال 1390 برخی فعالان سیاسی تحول طلب، تا حدی شاید مستقل از سلیقه فعالان سیاسی داخل کشور، اول در لندن و سپس در استکهلم جمع شدند برای پیدا کردن فصل مشترک، گذاشتن قرار همکاری‌های بعدی و حالا اتحاد. شما که در دومی حضور پیدا نکردید، از دعوت کنندگان به گرد همایی در واشنگتن در ماه آینده هستید و در متن دعوت هم گفتین همه حاضران به دلایل امنیتی محدود شدند به فعالان سیاسی خارج از کشور. آیا رابطه میان فعالان سیاسی خارج و داخل در سال 1391 تغییر خواهد کرد؟
ببینید، اون صحبتی که ما در اطلاعی اول مطبوعاتی کنفرانس واشنگتن دادیم به این دلیل بود که کیهان تهران شروع کرده بود لیست مخدوشی از شرکت کنندگان در این کنفرانس رو بذاره و بسیاری از کوشندگان داخل کشور، حتی کسانی رو که در زندان هستن هم بذاره. معمولا این کار رو میکنه که فشار رو زندانیان بذارن که محکوم بکنن این مثلا کنفرانس که در واشنگتن قراره بشه. دلیلش این بود، نه دلیل قطع رابطه با داخل کشور. اساسا خود دوستان داخل کشور هم تا حدودی به ما گفتن که این رو انتخاب کنیم. دوم اینکه کنفرانس واشنگتن کوچکترین ربطی به استکهلم نداره. در کنفرانس واشنگتن گفتگوی سیاسیه، یعنی حدود 5-6-7-8 پروژه قرار از طرف افراد مختلف، از اصلاح طلب تا سرنگون طلب، طرح بشه و به بحث گذاشته بشه. قرارم نیست هیچ بیانیه‌ای که مفتنی بر همکاری از این کنفرانس بیرون بیاد و هر کسی در درون این کنفرانس بعداً خواست همکاری بکنه، خب اون به خودش مربوطه. با این مقدمه میخواستم راجع به مسئله انتخابات 12 اسفند صحبت کنم و مسئله که در سال آینده به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست که نزدیک به یک سال دیگه برگزار خواهد شد.
بفهمید.
به نظر من جنبش سبز با یک شعار آمد و اون هم حاکمیت صندوق رأی بود، رأی من کو بود، و این کماکان باید محور و موضوع اصلی تمام کسانی باشه که به صورت مسالمت‌آمیز میخواهند تحولی، تغییری، اصلاحی در درون نظام جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا اینها از مخالفان مثل سازمان جمهوری خواهان که من عضوش هستم شروع میشه تا بخش مهمی از اصلاح طلبان. یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داره در درون این جمع و این طیف رنگارنگ صورت بگیره یک تقسیم کاره و توجه به این که هر استراتژی تغییر و تحولی از یک طرف ایجاد بی‌ثباتی میکنه، به خاطر اینکه مبارزه برای آزادسازی میکنه، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، و از یک طرف دیگه باید مراقب این باشه که ثبات و ثبات دولتی در درون جامعه از میان نره، چون اون به هرج و مرج و فروپاشی میانجامه. در این تقسیم کار مسلماً نیروهای مختلف نقش‌های مختلفی ایفا میکنند و این نقش‌ها لزوماً به معنی هم نظری نیست، بلکه همین چه گفتم اینه که هر کدوم در چه زمینه‌ای میتونن در آن واحد که به این آزادسازی کمک میکنند ثبات جامعه را هم حفظ بکنند و نگذارند که حاکمیت صندوق رأی در شرایط بحرانی و هرج و مرج انجام بگیره که نه تنها به دموکراسی آزادی نمیرسه ولی معمولا خطرناک نیست هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، شما مناسبات میان فعالان سیاسی داخل کشور مثل خودتون و اعضای حزب خودتون، حزب اعتماد ملی، و فعالان سیاسی خارج کشور مثل آقای امیرحسین گنجبخش، سازمان جمهوری خواهان، آقای مهدی نوربخش، نهضت آزادی، حالا ملی مذهبی ها، چگونه پیش بینی میکنیم با توجه به اینکه ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، برخی دوم خردادی ها و بعضی جوانان فعال در جنبش سبز در 3 سال گذشته و بعد از انتخابات 22 خرداد به جمع فعالان خارج از کشور پیوستند، در کنار چهره‌هایی مثل اردشیر امیر ارجمند، نماینده میرحسین موسوی و مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، و از اعضای حزب خود شما؟
به عنوان حزب اعتماد ملی، اگرچه در جرگه اصلاح طلبان تعریف شدیم و میشیم، الان شرایطمون شرایط تصمیم گیری و یا بالا بردن یه تابلو راهنمای جدید نیست. یعنی ما چه شرایطی نیستیم که بتوانیم به عنوان حزب اعتماد ملی موضع جدید اعلام کنیم. موضع ما همون موضع اصلاح طلبی قبلی است. باید حتما کنگره تشکیل بشه، باید آقای کروبی آزاد شده باشه. از شروع ایجاد کنگره ما این است که